سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض سلام خدمت همه حضار گرامی، اعم از اونهایی که حضور فیزیکی یا حضور مجازی دارند و همچنین اونهایی که بعداً صوت ما رو میشنوند سلام عرض میکنیم. جلسه 135 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو با عنوان فارابی و نقش عقل پیشادینی در طرح نظام فقه مقاصدی دنبال میکنیم. البته این بحث تحت این عنوان یه بحث جدیدی است که بابش رو باز میکنیم. ما چندین جلسه گذشته رو به آسیب شناسی پرداختیم و فلسفه اجتماعی فارابی رو به خصوص از حیث نسبتی که میتونست با دیکتاتوری و توتالیتاریسم پیدا بکنه، یعنی در واقع نظام سیاسی که فارابی در علم مدنیش مبانیش رو مطرح کرده، خب این شایبه ممکن بود به وجود بیاد و بحثم بحث جدیدی بود. یعنی این بحث در واقع در مقالات، در کتابها، در سمینارها مطرح نبود که این مبانی که فارابی داره در علم مدنی، مبانی اداره مدینه فاضله یا حالا سیستم سیاسی مدینه فاضله، این شایبه درش بود که خب این میتونه یا حالا ظرفیت این رو دارد که بره به سمت یک نظام دیکتاتوری یا حتی یک نظام توتالیتاری. خب این رو ما بحث کردیم و نقد کردیم و این رو عرض کردیم که در نحوه اداره مدینه فاضله از نظر فارابی مبانی وجود دارد که حالا اگر اون مبانی یا اون نهادهایی که در رابطه با اون مبانی میتونه شکل بگیره در جامعه اگه تقویت بشه، مانع ظهور نظام استبدادی میشه. بعد از این بحث ما وارد بحث جدیدی میشیم که خب این آخرین بحث ما در فلسفه اجتماعی فارابی هست و البته بعد از این بحث که احتمالاً سه جلسه، حالا ممکن هم هست یه جلسه دو جلسه بیشتر طول بکشه، وارد اون بحث تطبیقی علم اداره مدینه فاضله در نهج البلاغه و در تفکر فارابی ورود پیدا میکنیم و یه بحث تطبیقی رو اونجا انشاءالله ارائه خواهیم داد و بعد دیگه فلسفه فارابی رو پشت سر میگذاریم. خب وقتی بحث عقل به میون میاد، به خصوص حالا تحت عنوان عقل پیشادینی، اینجا خب ما باید یه مقدمه‌ای داشته باشیم که سوء تفاهماتی پیش نیاد. در حقیقت ما تو این بحث میخوایم این رو مطرح بکنیم که فارابی در علم مدنیش خب هم خاتمیت اسلام رو میپذیره و هم جهانی بودن اسلام رو میپذیره و خب این دو به لحاظ عقلانی یه استلزاماتی داره، یعنی حالا قطع نظر از پذیرش فارابی همه ما جهانی بودن اسلام و خاتم بودن دین اسلام رو پذیرفتیم، خب این در حقیقت مستلزم پذیرش عقل پیشادینی است. خب وقتی فارابی اون نظریه مأموره ارض رو مطرح میکنه و حالا تو عباراتی هم که ما مرتب به مناسبت‌های مختلف بهش استناد میکردیم و متنش رو میخوندیم، خب فارابی بحثاش رو هیچ وقت محدود نمیکرد به مدینه یا یک مدینه، اون رو وسعتش میداد در حد امت، امم، و این امم تا گستره مأموره ارض یعنی در سطح کره زمین گسترش میداد فارابی. در حقیقت ما تو بحث نظام فقه مقاصدی میخواییم نسبت عقل، تجربه، شریعت به معنای اعم از فقه و فقه به معنای اخص از شریعت رو با علم اداره مدینه یا امت یا جهان مشخص بکنیم. ابتدا باید دو تا واژه رو ما تحلیل بکنیم و بررسی بکنیم، یکی عقل پیشادینی و یکی هم فقه مقاصدی یا نظام فقه مقاصدی. در مورد عقل پیشادینی مرادمون عقل هم به عنوان قوه فهم هست، قوه استنباط، و هم عقل به عنوان منبع فهم و منبع استنباط مطرحه. منتها قبل از این که ما این بحث رو تو خود فلسفه فارابی پیش ببریم، به واسطه حساسیت موضوع و همونطور که عرض کردم برای رفع سوء تفاهم، ما ابتدا این عقل پیشادینی رو در خود قرآن کریم و در روایات بحثش رو طرح می‌کنیم و در حقیقت می‌خوایم عرض بکنیم که این بحث در فارابی مسبوق به یک سابقه هست و حتی قبل از فارابی شخصیتی مثل شیخ یعقوب کلینی که از محدثین کتب یکی از کتب اربعه ما هست، در حقیقت قائل شده به این عقل پیشادینی و البته اون هم استنادش به روایات هست و البته قبل از روایات در خود قرآن کریم عقل پیشادینی به صراحت در حقیقت مطرح شده. خب ما اینجا دو تا بحث داریم، یکی ابتدا این عقل پیشادینی رو در قرآن پیش میبریم بحثش رو و بعد در روایات. مرادمون از عقل پیشادینی هم عقل نظری هست هم عقل عملی، یعنی در واقع عقل چه در مقام نظر و چه در مقام عمل یک ساحتی دارد، یک مرتبه‌ای دارد که در حقیقت پیشادینی هست. در قرآن کریم آیات زیادی هست، من فقط به چند آیه اشاره میکنم. این چند آیه ای که الان اشاره میکنم اینها همه مربوطن به عقل نظری. یکی از مهمترین آیاتی که در قرآن کریم هست آیه 81 سوره نساء هست که خب در ابتدا می فرماد افلا یتدبرون القرآن و بعد می فرماد ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خب اولا این آیه خطابش به همه از جمله کفار هست و همه رو دعوت میکنه به تدبر در قرآن. این خیلی نکته مهمی است، یعنی قرآن ابتدا به ساکن طلب اطاعت نمیکنه که بیاید اطاعت کنید از آنچه که من میگویم، طلب تدبر میکنه. خب اما اینجا ما با چه ملاکی تدبر بکنیم؟ خب اگر مسئله این باشد که با همون ملاکی که من قرآن میگویم، با همون ملاکی که من قرآن قبول دارم بیایید تدبر بکنید، خب این که امکان ندارد که ما افرادی که ایمان به قرآن ندارند رو بیایم دعوت به تدبر بکنیم با اون ملاکی که من ارائه میدم، من قرآن ارائه میدم. این قطعا تدبر در اینجا معیارها و ملاکهایی مد نظر هست، یا به عبارتی منطق تدبری اینجا مطرح هست که یک امر مشترک هست و مورد پذیرش همه انسان هاست، اعم از اونهایی که قرآن رو پذیرفتن مؤمنن و یا اونهایی که نپذیرفتن و میخوان فعلا ورود پیدا بکنن در اینکه ببینن آیا قرآن قابل پذیرش هست یا نیست. خب حالا این منطق تدبر بینابینی، این منطق تدبر جهانی چی هست؟ بخش دوم این آیه که می فرماد ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، دقیقا این مبنا را ارائه میده. یعنی در واقع منطق فهم مبتنی بر عدم تناقض و این که در واقع تناقض از خداوند به عنوان این که حق مطلق است، حکیم مطلق است، صادر نمیشه. که خب جالبه اینجا چون این دو تا ادعا هر دو هست در این بخش دوم، که اولا تناقضی نیست، ثانیاً اگر تناقضی باشه پس معلوم میشه این از آن خداوند نیست. یعنی در واقع خداوند اهل تناقضگویی نیست. جالبه اینجا هر دو تا عقل، یعنی هم عقل به عنوان قوه فهم و هم عقل به عنوان منبع مد نظر قرار داده شده. اونجایی که بحث عدم تناقض رو مطرح میکنه، خب اینجا عقل به عنوان منبع فهم مطرحه. یعنی عقل دارای ملاک و معیاری است که به هیچ وجه از بیرون کسب نکرده و ذاتی عقل هست، جزء ضرورات ذاتی عقل هست. به عبارت دیگه یک نوع آگاهی عقلانی هست که غیر اکتسابی است، همین جاست که عقل رو به عنوان منبع مطرح میکنه. اما اون جایی که این بحث مطرح است که تناقض از خداوند صادر نمیشه، در حقیقت اینجا به کارگیری عقل به عنوان قوه فهم هست که با استناد به همون آگاهی های نهفته در عقل که عقل رو یک عقل منبعی کرده، ما میتونیم یک سلسله استنباط های زنجیره ای داشته باشیم که منتهی بشه به اینکه اولا خدا وجود دارد، ثانیا خدا کمال مطلق است، ثالثا از کمال مطلق دروغ، ناحق، تناقض صادر نمیشه. خب این آیه بسیار بسیار مهمی هست. البته لوازم دیگه ای این آیه داره. این آیه بیانگره این است که قرآن یک منظومه معرفتی منسجم هست و ما باید برای فهم قرآن به این منظومه منسجم دست پیدا بکنیم. یعنی در حقیقت ما باید با تدبر در مجموعه قرآن، اون نظام معرفتی قرآن رو به دست بیاریم و در حقیقت هر آیه‌ای رو که می‌خوایم مورد بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر قرار بدیم، اون رو در همون مجموعه نظامش قرار بدیم و بفهمیم. خب حالا ما نمی‌خوایم ورود پیدا بکنیم تو لوازمی که این آیه داره. یکی دیگر از آیات قرآن که ناظر است به عقل پیشادینی، سوره انفال آیه 22 هست که می‌فرماد ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. این آیات خیلی آیات عجیبی است، به خصوص با توجه به اینکه در یک کتاب مقدس، در یک کتابی که در حقیقت از خداوند صادر شده و کلام عینی خداوند است لفظاً و معناً، عقل رو این گونه بهش بها بده، اینجا عدم تعقل مساوی است با کوری و کری. این رو توجه داشته باشید. خب اگر ما عقل رو به کار نگیریم، هم کر خواهیم بود هم کور خواهیم بود. اصلاً در واقع نوبت به سمع و استماع میرسه. وقتی آدم کر باشه سمع براش معنا نداره. اینجا ما تا پنجره عقلمون رو باز نکنیم به روی چیزی، به روی متنی، به روی شیئی، در حقیقت نسبت به اون متن کریم، کوریم و نمیتونیم با اون ارتباط برقرار بکنیم. پس بنابراین در اینجا عقل تقدم پیدا میکنه بر سمع، چون اگه عقلی نباشه کریم میاد و سمع معنا نداره، اصلا استماع صورت نمیگیره، سمع صورت نمیگیره. در جای دیگری از قرآن سوره ملک آیه 10 می‌فرماد و قالو لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، که این آیه بسیار بسیار عجیبی است. انسان‌هایی که در آخرت در روز قیامت گرفتار جهنم میشند و جزء اصحاب السعیر میشند، اونها بیان میکنند که اگر ما میشنیدیم یا تعقل میکردیم، همچین گرفتاری پیدا نمی کردی. یعنی اینجا نه اقل به لحاظ نجات از عذاب، نه اقل در حقیقت به موازات نسمع مطرح شده که اگر ما می شنیدیم یا تعقل می کردیم در حقیقت این گرفتاری برای ما پیش نمی برد. آیه دیگر در سوره یونس آیه 100 هست که می فرماد و ما کان لنفس ان نؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس على الذین لا یعقلون. در واقع خب هیچ نفسی ایمان نمیاره به الا به اذن الله، منتها بعد میفرماد و یجعل الرجس على الذین لا یعقلون، که خیلی تعبیر و عبارت عجیبی است. کسانی که تعقل نمیورزند در حقیقت پلیدی و کثافت قرار داده میشه برشون. یعنی در واقع اینجا این که خداوند به کی اذن میده که ایمان بیاره و به کی اذن نمیده که ایمان بیاره، دائر مداره این است که آیا عقلشو به کار انداخته یا عقلشو به کار ننداخته. آخرین آیهی که اینجا من بهش استناد میکنم سوره بقره آیه 170 هست. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبعوا ما الفینا علیه آباءنا. خب این خیلی جالبه، این در حقیقت خطاب همه انبیا بوده به قومشون. هیچ پیامبری نبوده که وقتی به قومش خطاب میکرده و از اونا دعوت به هدایت میکرده اون قوم در حقیقت این عکس العمل رو داشتن که آنچه که تو میگویی برخلاف اون چیزیست که ما در سنت آبا و اجدادیمون یافتیم. بعد خداوند می‌فرماد اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. آیا در واقع پدرانشون اینطور نبوده که اهل تعقل بوده باشند، چیزی رو تعقل نکردند و دوچار اون سنت ها شدند؟ ولا یهتدون، یعنی در واقع اینجا لا یهتدون به نوعی دائر مدار لایعقلون هست. در حقیقت یهتدون مبتنی بر یعقلون و لایهتدون مبتنی بر لایعقلون هست. خب این آیات کاملا روشن میکنه که قرآن قائل است به مرتبه ای از عقل نظری که پیشادینی هست و نقطه شروع هست برای اینکه ما از اونجا شروع بکنیم و بخوایم برسیم به دین. ببینید من اینجا بارها تو بحث‌های مختلفمون در موضوعات مختلف، حالا یا در این سلسله جلسات بحث یا در جلسات دیگه، من این نکته را عرض کردم که نقطه شروع هیچگاه نمیتونه دین باشه، نقطه شروع هیچگاه نمیتونه شهود باشه، نقطه شروع هیچگاه نمیتونه فطرت باشه، نقطه شروع عقله، نقطه شروع نمیتونه روایت باشه. چون اگر ما نقطه شروع رو دین بگذاریم، خب مگر در این کره زمین تنها دین اسلام است و تنها مذهب تشیع اثنا عشری هست. خب صدها دین هست در خود اسلام، دهها مذهب هست. خب حالا اینجا ما میگیم اسلام شیعه اثنا عشری به واسطه اینکه در یک مکانمندی جغرافیایی و تاریخی به سر بردیم که حالا به هر حال به صورت ارثی ایمان آوردیم به مذهب تشیع. اگر بنا باشه نقطه شروع دین و مذهب باشه، خب این نقطه شروع در هند یه دین دیگه است، یه مذهب دیگه است. در خود جهان اسلام، در یه بخش دیگری از جهان اسلام نقطه شروع میشه یه مذهب دیگه غیر از مذهب شیعه. اگر ما نقطه شروع رو دین قرار بدیم، خب دین که فقط برای ما نیست، برای دیگران هم هست. یا مثلا نقطه شروع رو تجربه دینی بذاریم یا شهود عرفانی بذاریم، خب اونم همینطوره. یعنی در واقع تجربه های دینی متناقض با هم ما داریم در اقوام مختلف، شهودهای عرفانی داریم که همدیگر را نقض میکنند و حتی خود عرفا میان و شهودات رو تقسیم میکنند به شهودات کاذب و صادق یا شهودات رحمانی یا شهودات شیطانی. پس بنابراین ببینید نقطه شروع شهود هم نمیتونه باشه، نقطه شروع فطرت هم نمیتونه باشه. چرا؟ چون در واقع ما قائلیم به این که فطرت اینه، خب جاهای دیگه قائلن به این که فطرت چیز دیگه است. البته همه اینها قابل استناد هست، منتها بعد از اینکه ما یک سیر عقلانی داشتیم و تکلیف خودمون رو با فطرت، با شهود، با دین روشن کردیم، حالا میتونیم استناد بکنیم به هر یک از اونها. ولی در مقام شروع ما نمیتونیم به اونها هیچ کدوم استناد داشته باشیم. پس بنابراین این عقل که در حقیقت نقطه شروع ما هست و این آیاتی هم که ما عرض کردیم دقیقاً بیانگر همین معناست و دعوت به عقل و تعقل شده. خب اما عقل عملی، ببینید هر جا که در قرآن کریم این بحث مطرح شده که خداوند فرموده من ظلم نمی کنم، این دقیقاً عقل عملی پیشادینی رو اینجا ما میتونیم حضورش و ظهورش رو درک بکنیم. این که خداوند میفرماد من به احدی هیچ ظلمی نمی کنم، خب این دو تا تفسیر حداقل میتونیم براش داشته باشیم. یه تفسیر این است که خداوند میفرماد من ظلمی نمی کنم. چرا؟ چون من میگم هر کاری میکنم این ظلم نیست، این عدله. این یه تفسیر. خب با این تفسیر در واقع ما میرسیم به همون نظریه معروف حسن قبح شرعی که در واقع اشاعره مطرح کردند. خب خواجه نصیرالدین طوسی در تجرید الاعتقاد که خب علامه هلی هم شرح مفصلی دارد برش تحت عنوان کشف المراد، اگر مراجعه بکنید به کشف المراد صفحه 303 و 304، اونجا بیان عبارت خیلی مختصر و کوتاه خواجه رو بیان کرده و خودش شرح داده. ما حاصل اون عبارت و شرح علامه هلینه که اگر ما بپذیریم که حسن و قبح شرعیه، در حقیقت نه حسن و قبح شرعی ثابت میشه و نه حسن و قبح غیر شرعی به دست نمیاد. چرا؟ چون در واقع اگر ما بخوایم بگیم که خداوند فرموده که ظلم بده و من ظلم نمی کنم، دروغ بده و من دروغ نمی گویم. خب از کجا معلوم؟ امکان دارد که از نظر خداوند دروغ خوب بوده باشه و چون دروغ خوب است پس به دروغ گفته دروغ بد است. بنابراین ما نمیتونیم بفهمیم که آیا از نظر خداوند بالاخره دروغ خوبه یا دروغ بده. دقت بفرمایید. خب این چیزیه که عقل میگه دیگه. شما الان جواب این عقل چی میدید وقتی اینطور برای ما استدلال میکنه؟ پس بنابراین در واقع حسن و قبح نمیتونه شرعی باشه. پس اینجا ما میرسیم به تفسیر دوم که در حقیقت حسن و قبح عقلی است. منتها خود تفسیر دوم دو تا تفسیر مختلف در واقع توش قابل طرح هست. یه تفسیری که معتزله داره و یه تفسیری که حکماء شیعه دارند. تفسیری که معتزله داره میگه وقتی ما میگیم حسن و قبح عقلیه، یعنی ما یک ملاک‌های عقلی داریم در رابطه با حسن و قبح که این ملاک‌های عقلی هم برای ما معتبره و ما باید انجام بدیم یا نباید انجام بدیم و این ملاک ها به عینه برای خداوند هم معتبره و بنابراین خدا باید راست بگوید و نباید دروغ بگوید یا باید عادل باشد و نباید ظلم کند. خب اینجا در واقع اشکالی که اشاعره میگیرند به معتزله خب وارده. اشاعره قائلند به این که شما برای خداوند یک چارچوب درست میکنید و در حقیقت خداوند رو محدود میکنید، چیزهایی رو لحاظ میکنید که بر اوست. خب این رو حکمای شیعه خیلی خوب تحلیل کردند که من استناد میدم به مقدمه استاد مطهری بر کتاب عدل الهی. ببینید حکمای شیعه میگن که از اونجایی که خداوند واجب الوجود به ذات هست و همه چی از او نشأت میگیره، هیچ وقت نمیشه چیزی بر او باشد. ما وقتی که توحیدهای چهارگانه رو با عقل ثابت کردیم، این به دست می آید که همه چی از اوست، چیزی بر او نیست. منتها همه چی از اوست، اگر دقت نداشته باشیم یه دفعه سر از همون دیدگاه اشاعره در میاریم که اگر همه چی از اوست پس او هر کاری میخواد انجام میده و در واقع خوبم هست. خوب بودن خوبی ها، بد بودن بدی ها از اوست دیگه. خب اگر او بگوید راستی خوب است، خب خوبه. اگر بگوید راستی بد است، خب بده. همه چی از اوست. منتها در واقع حکمای شیعه این را مطرح میکنن که همه چی از اوست، اما او کیه و چیه؟ بله همه چی از اوست، منتها باید توجه داشته باشیم که او کمال مطلقه. در او شر و کذب و نقص و قصوری راه نداره و همین جاست که در واقع اون اصطلاح خیلی خیلی شایع در نزد معتزله که حتی در متکلمین شیعه قبل از قرن هفتم رایج شده بود وجوب علیه بود. در کتاب‌های معتزله خیلی شایعه که واجب علیه، واجب است بر خدا. خب این اصطلاح در کتاب‌های کلامی شیعه اومد. خب ابن سینا در برابر واجب علیه وجوب منه رو مطرح میکنه، نه اینکه واجب است بر او، واجب است از او. خب این وجوب از او از چی نشأت میگیره؟ از همون کمال مطلق بودن او، از همون در واقع اسماء حسنای او نشأت میگیره. خب پس بنابراین در اینجا من ما میرسیم به یک عقل عملی پیشادینی و در این عقل عملی پیشادینی البته ما باید تفکیک بکنیم بین وجوب علیه و وجوب من. خب بله، یعنی در واقع ببینید ما یه حسن و قبهای اولیه داریم که در واقع بخشی از همون عقل منبعی رو تشکیل میده. الان ما وقتی میگیم حسن و قبه عقلی، یعنی در حقیقت اون عقل منبعی یک ساحت نظری دارد که مبتنیست بر بدیهیات اولیه یه نظری و یک ساحت عملی دارد که در واقع مبتنی است بر اون حسن و قبح عقلی. بعد ما قائل شدیم به اینکه این عقل یه ساحت قوه فهمم داره، یعنی اون مبانی اولیه رو مورد استناد قرار میده و به استنباطات جدیدی میرسه. حالا عقل عملی به کمک عقل نظری دارای استنباطه که خب ترکیب احکام عقل نظری و عقل عملی و رسیدن به مبانی جدیدی هم در شواهد و ربوبیه مطرحه و در آثار مختلفه ملا صدرا مطرحه. خب حالا اینجا دقت بفرمایید، ما یک سری حسن و قبهایی داریم ثانوی هست که به وسیله همون عقل در مقام قوه بودن به ما به دست میاد که خب میشه مفاسدی مصالحی. بنابراین درست مثل همون بحثی که ما در عقل نظری میکنیم که یه پایه‌های اولیه داریم، بعد یه استنباطات و بنابراین میرسیم به یک نتایج دیگه‌ای که میشه پایه‌های ثانوی برای بحث‌های بعدی، همین مسیر در عقل عملی هست که خب اینجا سیرش میشه عقلی. در اشاعره کل سیر در حقیقت میشه شرعی و نقلی که خب اینجا ما با یک پارادوکسی مواجه میشیم.
یعنی که مصلحت میشه بله دقیقا بله از خدا اون آوه هم شما میتونه تعبیر به مصالح و مفاسد بکنید. مصالح اولیه، یعنی در واقع هیچ مصلحتی بالاتر از راستگویی نیست و هیچ مفسده‌ای بالاتر از ظلم نیست یا هیچ مصلحتی بالاتر از عدل نیست. بعد مصالح دیگه ای داریم که مبتنی بر این مصالح هستند. یعنی ما بخوایم مصلحت عقل رو پیش بریم، مصلحت عدل رو پیش بریم، میرسیم به یک سری مصالح دیگه و همچنین تو قسمت مفاسد. حسن و قبح ذاتی یعنی در واقع ذات عمل درش حسن وجود داره. عقل در مقام فهمه، حسن و قبح عقلی در مقام فهمه، حسن و قبح ذاتی در مقام خارج از عقل. یعنی در واقع چه عقلی باشد چه عقلی نباشد، در حقیقت عدالت خوبه.
اونایی که قائل به حسن و قبح شرعی هم دیگه حسن و قبح ذاتی رو
نمیتونن. نه به هیچ وجه. بله خب حالا این همین بحث رو ما خوبه که در معارف شیعه ائمه اطهار هم پیش ببریم. ببینید اینجا واقعا کتاب کافی که شیخ یعقوب کلینی نگارش کرده کتاب بسیار بسیار عظیمی است. من یه مقاله‌ای داشتم که پارسال در همین الهیات تطبیقی به چاپ رسید تحت عنوان نقد مکتب تفکیک در نگاه فلسفی علامه مجلسی. اونجا در ابتدای این مقاله من یه بحثی رو باز کردم تحت عنوان کلینی اول حکیم شیعی و قائل شدم به اینکه در عالم فلسفه اسلامی فارابی متأخره و کلینی حق تقدم دارد برای اینکه ما قائل بشیم یک حکیم شیعی است، یک فیلسوفه. خب کلینی که کتاب فلسفی نداره، حتی کتاب کافی هم اون شرح گسترده‌ای که براش ننوشته، اما همه ی حرفش رو کلینی با دو تا چیز زده تو این کتاب. یکی با نحوه باب بندی و دوم با گزینش روایات و احادیث در هر بابی. یعنی دقیقاً کلینی یک نظام فکری، یک نظام معرفتی، یک نظام عقلانی داشته و بر اساس اون نظام عقلانی و نظام معرفتی اومده تنظیم کرده، باب بندی کرده و بر همون اساس هم در هر بابی احادیث متناسبی رو گزینش کرده. حالا دقت بفرمایید ببینید. خب کلینی از کتاب العقل و الجهل شروع میکنه، دو فضل العلم، کتاب فضل العلم بعدش، بعد میرسیم به کتاب توحید که ابواب مختلف داره و بعد هم میرسیم به فروعات کافی. خب ببینید در کتاب العقل و الجهل اگر دقت بکنید بحث ها سبقه معرفت شناسی داره. یعنی در واقع بحث عقل و اعتبار عقله و احادیثی درش گزینه شده که دقیقاً عقل رو به عنوان یک قوه فهم و به عنوان یک منبع فهم که پیشادینی هست و در واقع اعتبارش ذاتیشه، اعتبار عقل اکتسابی نیست، این رو ما میبینیم. خب اینا همه بحثا معرفت شناسیه. اما بعد ما برسیم به کتاب و توحید. از کتاب و توحید ما یه دفعه میبینیم بحث ها صبغه وجود شناسی پیدا کرده و در واقع معارفی که جنبه هستی شناسانم داره در حقیقت مطرح هست. و بعد در واقع میرسیم به فروع کافی که بحث عمله، بحث در حقیقت چگونه زیستنه، که حالا میشه همون تعبیر ایدئولوژی رو مطرح کرد. خب استاد مطهری تو کتاب شناخشناسیش یه بحث جالبی داره که چه نسبتی برقراره بین معرفت شناسی و جهان بینی و ایدئولوژی. البته ایدئولوژی نه به مفهوم جدید که در غرب مطرحه، ایدئولوژی به معنای خاصی که استاد مطهری به کار میبره و اون عبارت است از مجموعه بایدها و نبایدهایی که ما در زندگی داریم. بحث رو اینطوری مطرح میکنه که ما در ایدئولوژی که دارای یک سری بایدها و نبایدها هستیم، خب ما میگیم چرا این باید، چرا اون نباید، چرا باید دیگه ای نه. خب اینا رو ما تا یه جای همینطور میتونیم بایدی رو به باید دیگری ارجاع بدیم، ولی دائما ما نمیتونیم در برابر هر بایدی یک چرا قرار بدیم و برسیم به یه باید دیگه. ما در حقیقت در نهایت چراهایی که در بایدها و نبایدهای زندگی داریم منتهی میشه به آنچه که هست و آنچه که نیست. یعنی در واقع چراهای ایدئولوژی در جهان بینی جواب داده میشه. خب ما وقتی وارد جهان بینی میشیم، یعنی در واقع این طوری بیان میکنیم که چون این گونه هست و این گونه هست و آن گونه نیست، پس بنابراین باید این گونه و نباید آن گونه عمل کرد. اما در حوزه جهان بینی هم شما در برابر هر آنچه که میگید این گونه است یا این گونه نیست چرا قرار میتونید بدید؟ خب چرا این گونه هست؟ خب این چراها باز نمیتونه تا آخر در قلم رو به هست ها و نیست ها پیش بره. اینجا در واقع ما میرسیم به بحثای معرفت شناسی، یعنی در واقع چراهای جهان بینی در معرفت شناسی جواب داده میشه. خب حالا ما دقیقاً این مسیر رو در اصول کافی داریم، یعنی در حقیقت اول مباحث معرفت شناختی رو مطرح میکنه که میتونه یک زیر ساختی رو برای ما فراهم بکنه در مباحث هستی شناسی و چراهایی که ما در هستی شناسی باهاش مواجه میشیم. خب این دقیقاً یک تفکر حکمیه، یک تفکر فلسفیه که ما میبینیم شیخ یعقوب کلینی به اجرا گذاشته در کتاب کافی. خب اما مهمتر از همه احادیثی است که در هر بابی گزینش کرده. خب شما ببین بعد از کلینی، خب ما شیخ صدوق رو داریم دیگه که خب اونم شخصیت بسیار بسیار بزرگی است. ولی در کتاب توحید کافی ما همچین نظم و نظامی رو نمیبینیم. یعنی شما اگر کتاب توحید شیخ صدوق با کتاب کافی رو مقایسه بکنید، در حقیقت ما همچین نظامی رو نمیبینیم. خب حالا خود کلینی در آخر مقدمش به نوعی به این مسئله که من عرض کردم اشاره کرده. یه مقدمه ای داره شیخ یعقوب کلینی بر کتاب کافی، میگه و اول ما ابدع به و افتته به کتابی هازا کتاب العقل و فضائل العلم. میگه من ابتدا کردم و شروع کردم، افتتاح کردم کتابم رو کافی به کتاب العقل و فضائل العلم و ارتفاع درجت اهله و علو قدرهم و نقص الجهل و خصاصت اهله و سقوط منزلتهم و ورود پیدا کردم ابتدا به ارتفاع درجه اهل عقل و علم و علو منزلتشون و نقصان جهل و پستی اهل جهل و سقوط منزلتشون. چرا من این کارو کردم؟ چرا من اول از کتاب العقل و الجهل شروع کردم؟ اذ کان العقل هو القطب الذی علیه المدار. میگه برای اینکه عقل اون نقطه مرکزی، اون محوری است که علیه المدار، همه چی دائر مدار اوست. یعنی در واقع عقل به عنوان نقطه شروع اینجا مطرحه. و بهی یحتج، اصلا به عقل احتجاج میشه. اینجا حجیت ذاتی عقل مطرحه. همه چی حجیتش از عقل میگیره، ولی عقل حجیتش از چیز دیگه ای نمیگیره، اصلا محاله از چیز دیگه ای بگیره. حجیت عقل ذاتی است. شما اگر بگید که عقل حجیتش از ایکس میگیره، فوری عقل این قدرت را دارد، این توانایی را دارد که این سوال رو برای ما مطرح بکنه که چرا ایکس، اصلا ایکس حجیتش از کجاست؟ بهی یحتج و له الثواب و علیه العقاب. اصلا ثواب و عقاب مال عقله. خب این در واقع بیانیست که در آخر مقدمش در حقیقت مطرح میکنه. اون وقت اون 35 روایتی که گزینش کرده واقعا روایت های بسیار بسیار عجیب غریبی است و ای کاش این کتاب العقل و الجهل در حقیقت یک کتاب درسی می شد، چه در حوزه و چه در دانشگاه و اصلا قبل از این که طلاب و دانشجویان به فلسفه بپردازند، در واقع این کتاب العقل و الجهل رو در واقع میخوندن. خب من اینجا میخوام یه چند تا روایتش رو در حقیقت بهش استناد بکنم. در صفحه 19 از کتاب من که در واقع میشه طولانی ترین حدیثی که در کتاب العقل و الجهل هست، روایتی است از میشه روایت 11 که چندین صفحه است این و در حقیقت
شاهکار حضرت امام موسی کاظم علیه السلام هست در عقل شناسی، که یه بحثی دارند با هشام و ساحت‌های مختلف عقل رو حضرت مطرح کردند. از جمله یک ساحتش اینه که ان لله علی الناس حجتین، حجتون ظاهره و حجتون باطنه، فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه و اما الباطنه فالعقول. که البته حجتن ظاهرن و حجتن باطنه، که در واقع همون عطف به حجتین میشه. ان لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهرتن و حجتن باطنتن. خداوند دو حجت دارد، یکی حجت ظاهری و یکی حجت باطنی. حجت باطنی همون عقوله، یعنی اون چیزیست که در من نهاده شده. خب دقت بفرمایید، آنچه که در من نهاده شده به من نزدیکتره تا آنچه که در بیرون از من هست. پس بنابراین ما یک حجت باطنی داریم که در من نهاده شده و یک حجت بیرونی داریم که در واقع انبیا و ائمه هست، که خب اینجا معلوم میشه که اونا حجتشون از همین حجت باطنی اخذ میشه، راه دیگه ای ما نداریم. که حالا البته این که من الان دارم میگم تصریح شده در بعضی از روایات، که من حالا اون روایات رو میارم. در جای دیگه در حدیث 15، در حدیث 15 که خب بفرماد که ما کلم رسول الله صلی الله علیه وسلم العباده به کنه عقلهی قطو و قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علا قدر عقولهم. خب ببینید در واقع اینجا درسته بحث کلام و سمع و این هاست که انبیا با مردم حرف میزنن، ولی خب در اون مخاطب اون چیزی که درش نهاده شده اون عقلشه، یعنی در واقع اون عقل مورد خطاب قرار گرفته. فقط یک فرستنده که نیست، که یک گیرنده هم اینجا هست. اگه اون گیرنده نباشه یا اون گیرنده درست کار نکنه، دریافتی به صورت درست حاصل نمیشه. خب و همچنین در حدیث 22 که این در حقیقت میتونه یک تکمله‌ای باشه، یک شرحی باشه، یک تفسیری باشه بر اون حدیثی که قبل از این حدیث اخیر خوندیم، اونجا که بحث حجت ظاهر و حجت باطن رو مطرح میکنه، که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقل شد. قال حجت الله علل عباد النبی والحجت فیما بین العباد و بین الله العقل. اونجا فرمود دو تا حجت، یکی حجت ظاهر، یکی حجت باطن. حالا اینجا می فرمود اون حجت باطن حجت بینه و اون حجت ظاهر در واقع حجت بر هست. خب حجت بین تقدم دارد بر حجت بر. چرا؟ چون در واقع این حجت بین هست که واسطه میشه بین من
و کلام خدا، بین من و کلام پیامبر، بین من و کلام امام. واقعا این چیز عجیبی است که خب من تو بحثایی که معمولا با طلاب داشتم به کرات در حقیقت این مطرح میشه که خب ما کلام خدا رو به وسیله یه کلام امام میفهمیم. خب آقا کلام امام به چه وسیله ما میفهمیم؟ ما اگر عقلمون رو به کار نندازیم کلام امام هم ما نمیفهمیم، کلام نبی رو هم ما نمیفهمیم. اون وقت در روایت 23 خب واقعا روایت خیلی جالبی هست، باز از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام، قال ابو عبدالله علیه السلام دعامت الانسان العقل، اصلا هویت و بنیان انسان همون عقلشه. به عبارت دیگر انسان بودن انسان در گروه عقله. حالا والعقل منه الفتنه والفهم والحفظ والعلم، اصلا زیرکی و فهم و حفظ و علم همه از عقله. و بالعقل یکمل، به وسیله عقل است که انسان استکمال پیدا میکنه. و هو دلیله، این عقل است که راه نشون میده. و مبصره و بصیرت، و در واقع بصیرت دهنده یه انسان عقله. و مفتاح و امرهی، فاذا کان تعید و عقلهی من النور کان عالمن حافظن ذاکرن فتنن فهما. حالا این عقل در واقع که خودش نوره، حالا ما در روایت دیگه داریم که اصلا عقل خودش نوره. حالا اگر این عقلی که نور است بیاد و به نور وحی، به نور کلام امام نورانی تر بشه، اون وقت اینجا در واقع یک فهم بسیار بسیار گسترده‌ای که همون نورن علا نور میشه دیگه. ولی توجه بفرمایید، اگر اون نور اولیه نباشه، اون نور ثانوی تابیده بشه هیچ فایده‌ای نداره، هیچ گیرندگی اینجا وجود نداره. آخرین روایتی که اینجا من مطرح میکنم روایت 20 هست که بسیار بسیار روایت جالبی است، از ابن سکیت از حضرت امام هادی علیه السلام. اونجا خب ابن سکیت اولیه طرح بحثی میکنه که چرا معجزات انبیا با هم دیگه متفاوت بوده. مثلا حضرت عیسی کور شفا میدادند، حضرت موسی اون ید بیضا یا اون عصا مطرح بود، یا پیامبر اکرم بحث قرآن. خب اینجا حضرت امام هادی توضیح میدن و شرایط مختلف هر کدوم از این پیامبرا رو مطرح میکنن و جواب میدن. اون وقت اینجا ابن سکیت میگه تلاه ما رأیتو مثل که قد، در واقع من مثل تو را تالا ندیدم، حالا تو این به لحاظ تبیین. بعد میگه فمل حجت علال خلق الیوم، حجت بر خلق امروز کیه؟ فقال علیه السلام العقل، حجت عقل. حالا حضرت نمی فرمان که حجت منم، میفرماند حجت العقل. حالا چرا حجت العقل؟ میفرماند العقل و یعرف و به صادق صادق و علالله فیو صدقه و والکاذب و علالله فیو کذبه. این عقله که تو رو میرسوند به اونی که صادق است بر خداوند و دروغ نمیبنده بر خداوند و بنابراین تصدیقش میکنه. یعنی در واقع این عقله که در واقع تو رو به من میرسونه. پس بنابراین عقل حجت اولیه است. عقل اون حجت ذاتی است که ما از طریق عقل رهنمون میشیم به حجتهای دیگه و بنابراین میتونیم از حجتهای دیگر هم بهره مند بشیم. مثلا ما از طریق عقل وجود حق تعالی را ثابت میکنیم، ضرورت وحی را ثابت میکنیم، این که کلام خدا حجت است و دلش کذب راه ندارد را ثابت میکنیم. حالا اینجا یک زمینه گستردهی برای ما فراهم میشه که از کلام وحی هم چی بهره مند بشیم. اینا همه صدقه سر عقله و در واقع همون خداوندی که این وحی رو برای بهره برداری ما فرستاده، همون خداوند عقل را هم به عنوان این که زمینه ایست برای بهره برداری از آنچه که حالا بعد میخواد بفرستد، خود اون ارسال کرده. بعضی ها فکر میکنن که قرآن رو خدا فرستاده، عقل رو یونانی ها فرستادن. خب این عقل هم همونی فرستاده که خداوند فرستاده. خب حالا خیلی جالبه این 35 روایت رو واقعا باید خوند. پس ما در واقع میرسیم به یک عقل پیشادینی، چه در مقام نظر چه در مقام عمل میرسیم به یک عقل منبعی و یک عقل قوه‌ای، قوه فهم، که عقل هم در مقام قوه هم در مقام منبع تقدم داره بر در واقع فهم دین. توجه بکنید اینجا بحث دین نیست، بحث وحی نیست، بحث فهم دین هست، فهم وحی هست. عقل تقدم دارد بر فهم وحی. خب حالا اینجا ما یه بحث دیگه ای هم باهاش مواجه میشیم و اون در واقع عبارت است از عقل و عقل به ما هو و عقل و عقلا به ما هم عقلا. که خب اولا این دوتا رو باید تفکیک بکنیم، حجیت این دوتا رو باید بحث بکنیم و بعد در واقع نسبت فارابی رو با اینها مشخص بکنیم. که خب این رو انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده و ببینیم که فارابی در اون نظام فقه مقاصدیش در علم مدنی چه نسبتی دارد با این بحثایی که ما داشتیم و به خصوص چه نسبتی خواهد داشت با عقل به ما هو عقل و عقلا به ما هم عقلا، که این رو انشاءالله باید طرح بحثش رو بکنیم. ما از جلسه آینده دیگه مستقیم وارد خود ساختار نظام فقه مقاصدی میشیم، ولی خب لازم بود که این مقدمه رو اینجا ما داشته باشیم که دوچاره سوء تفاهم نشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام زكاة العلم نشره.